هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروی هوایی جمهوری اسلامی از ساخت هواپیمای رادارگریز خبر داد. ایران میگوید اولین ماهواره ساخت کشور را در مدار قرار داده است. و مجازات چشم در برابر چشم در ایران انجام می شود. هفت شب در ایران 4:30 بعد از ظهر در پراگ پایتخت جمهوری چک، شهری که ما در آن هستیم. امروز دوشنبه است، 15 بهمن ماه 1387 خورشیدی، 3 فوریه 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصر شما بخیر. در یک ساعت پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود، با همکارانم در مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از آنچه در جهان می‌گذرد آگاه می‌شویم با مانیا منصور. مانیا روز بخیر.
سلام، روز بخیر. حسن شاهصفی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از پرواز آزمایشی هواپیمای رادارگریز در نیمه اول سال آینده خبر داد. او همچنین گفت که هواپیماهای آذرخش و صاعقه به تولید انبوه رسیدند و هواپیماهای رادارگریز نیز پس از پرواز آزمایشی و تولید انبوه در اختیار نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. به گفته آقای شاهصفی، با انجام سوختگیری هوا به هوای نیروی هوایی ارتش، برد پروازی هواپیمای خود را به بیش از 2000 کیلومتر افزایش داده است. ایران میگوید اولین ماهواره‌ای را که تماماً ساخت داخل کشور است در مدار قرار داده است. فرستادن این ماهواره به فضا همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت 30 سال انقلاب ایران صورت می‌گیرد. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تصویر محمود احمدی نژاد را از پشت تلفن و در حالی که دستور پرتاب ماهواره امید را از مکانی نامعلوم صادر می‌کرد نشان داد. دادگاهی در ایران مجازات کور کردن مردی را که به صورت دختر مورد علاقه‌اش اسید پاشیده و او را نابینا و ناقص کرده بود تایید کرد. این دختر به تقاضای ازدواج با متهم که تنها با نام مجید 27 ساله معرفی شده است پاسخ رد داده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، پیش از این دادگاهی در تهران بر اساس قانون مجازات قصاص به کور کردن این جوان با ریختن 10 قطره اسید سولفوریک در هر دو چشم وی رأی داده بود. روز دوشنبه دیوان عالی کشور درخواست پژوهش این جوان را رد کرده و حکم صادر شده را ابرام کرد. ده‌ها تن از مردم افغانستان با رقص و پایکوبی در فرودگاه کابل به استقبال تیم ملی کریکت رفتند که پیروزیشان این تیم را در یک قدمی بازی‌های جام جهانی 2011 قرار داد. تیم افغانستان در مسابقات لیگ کریکت جهانی که روز شنبه در بوئنوس آیرس آرژانتین برگزار شد به مقام قهرمانی دست یافت. 7 سرباز لهستانی امروز سه‌شنبه به اتهام کشتن گروهی از مردم غیر نظامی به هنگام انجام وظیفه در افغانستان در یک دادگاه نظامی محاکمه می شوند. به گفته مقام‌های دادستانی، 2 سال پیش 6 تن از شهروندان افغان که چند کودک و زن نیز در میان آنان بود، در جریان تیراندازی این سربازان به روستای ننگرخل در جنوب شرقی افغانستان کشته شدند. متهمان می‌گویند در پاسخ به حمله طالبان دست به تیراندازی زدند و خود را بی‌گناه می‌دانند. پاپ بندیکت 16 از کاتولیک‌های جهان خواست روزداری را به گونه سلاحی علیه زندگی مادیگرای مدرن به کار برند. پاپ گفت روزداری برای کاتولیک‌های مدرن لازم است، چرا که آنان را از محرومیتی که امروز بسیاری از مردم جهان به آن دچارند آگاه می‌کند. سخنان امروز پاپ که توسط واتیکان منتشر شد، بخشی از پیام سنتی او به مناسبت رسیدن ایام عبادت و روزداری پیش از عید پاک است. به نوشته روزنامه اعتماد ملی، سعید رضوی فقیه از رهبران پیشین دفتر تحکیم وحدت روز دوشنبه دیروز بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. پیش از آن روز سه‌شنبه گذشته گذرنامه سعید فقیه رضوی به هنگام ورودش به تهران ضبط شده بود.
مانیا منصور، سپاسگزارم. مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت و همونطوری هم که البته دقت کردید امروز سه‌شنبه است و نه اونطوری که من در اول برنامه گفتم دوشنبه. امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب رو خواهید شنید. امید در فضا همراه با پیام صلح و دوستی محمود احمدی نژاد، یک ماهواره ایرانی در فضا.
30 سالگرد پیروزی عظیم ملت ایران و بشریت در انقلاب اسلامی اجازه پرتاب.
خانم وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه اروپا گفتگو می کند. موضوع گفتگو برنامه هسته‌ای ایران.
سیاست چند جانبه گرایی که خانم کلینتون و آقای اوباما مشابهون هستند، امکان همگرایی میان آمریکا و اروپا بیش از
آمریکا ایران، چین و کره شمالی را تحریم می‌کند. سیاست‌های آمریکا در قبال ایران دستخوش تغییر یا ثابت همچون گذشته؟
من نمی‌دونم انتظار چه چرخشی رو در مورد سیاست آمریکا می‌توان داشت.
یک عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت روانه زندان اوین شد.
طبیعی است که این تصور رو هم دارن که آقای رضوی فقیه در انتخابات جاری حضورش در ایران میتونه در جهت
و به نمایشگاه عکسای یک عکاس ایرانی در پاریس خواهیم رفت. همراه ما بمانید. جمهوری اسلامی ایران بامداد سه‌شنبه از پرتاب اولین ماهواره ساخت داخل کشور به مدار زمین خبر داد و اعلام کرد در 30مین سالگرد انقلاب ماهواره امید را برای تحقیقات و ارتباطات به فضا فرستاده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این ماهواره در اولین اقدام خود پیام صلح و دوستی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را با صدای او به زمین مخابره کرد. محمود احمدی نژاد در این پیام گفت ثبت حضور رسمی جمهوری اسلامی در فضا حاوی این پیام است که ملت ایران در هر حرکت گسترش یکتاپرستی و عدالت و صلح را پیگیری می کند. مریم منظوری.
30مین سالگرد پیروزی عظیم ملت ایران و بشریت در انقلاب اسلامی، اجازه پرتاب ماهواره ملی امید به وسیله ماهواره بر سفیر دو را صادر می نمازد.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، ماهواره امید شامگاه دوشنبه به فضا پرتاب شده و در مدار زمین قرار گرفته است. در این گزارش آمده ماهواره امید با هدف برقراری ارتباط متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی پرتاب شده و هر 24 ساعت 15 بار به دور زمین می‌چرخد و پس از 1 تا 3 ماه گردش به زمین باز خواهد گشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، فناوری پرتاب دوربرد که برای فرستادن ماهواره به مدار زمین لازم است، برای شلیک موشک نیز قابل استفاده است، گرچه ایران میگوید چون این قصدی ندارد. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره ماهواره امید چون این توضیح میدهد.
اطلاعات ما در مورد این ماهواره همون اطلاعاتی است که خبرگزاری‌های ایران در اختیار ما گذاشتن. بنابراین ما اطلاعات تایید شده‌ای نداریم، ولی اون گونه که گزارش شده این ماهواره یک ماهواره تحقیقاتی است برای مخابرات و همینطور برای مانیتور کردن یا پایش سوانح طبیعی هست و این ماهواره به وسیله یک راکت ماهواره بر به نام سفیر دو پرتاب شده. محل پرتاب اینم دقیقا مشخص نیست، ولی میشه حد زد که از پایگاه فضایی ایران در سمنان باشه، ولی دقیقا معلوم نیست.
شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. ایالات متحده نیز به دلیل آنکه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران را در راستای دستیابی به تسلیحات اتمی می‌داند، تحریم‌های علیه افراد و شرکت‌های ایرانی وضع کرده است. کارشناسان می‌گویند پرتاب ماهواره امید احتمال دارد که موجب بروز برخی نگرانی‌ها از جانب کشورهای غربی شود. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، ضمن اینکه میگوید پرتاب این موشک نشان دهنده توانایی علمی ایران است، درباره نگرانی‌های احتمالی غرب چنین نظر می‌دهد.
نگرانی که از جانب غرب در مورد این ماهواره هست، برای که در واقع برای کارهای تحقیقاتی است، این است که تکنولوژی به کار رفته برای راکت سفیر دو، برای ماهواره و کوشش‌های ایران در راه هوافضا، این تکنولوژی استفاده دوگانه داره. این تکنولوژی که برای پرتاب ماهواره استفاده میشه میتونه برای ساختن موشک‌های بالستیک استفاده بشه و نگرانی غرب با توجه به برنامه هسته‌ای ایران اینه که اونگونه که منابع غربی میگن ایران در تکاپو و در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. بنابراین نگرانی غربی ها از این جهته که ممکنه همین تکنولوژی برای موشک‌های بالستیک استفاده بشه که داره کلاهک هسته‌ای باشن.
همزمان ایران میگوید انرژی هسته‌ای را تنها برای استفاده‌های صلح‌آمیز از جمله تامین برق دنبال می‌کند. محمود احمدی نژاد در بهمن ماه سال گذشته ماهواره امید را رونمایی کرد، اما ایران در همان زمان اعلام کرد که برای فرستادن ماهواره به مدار زمین نیاز به دو آزمایش دیگر دارد. سال گذشته نیز در 15 بهمن ماه 1386 جمهوری اسلامی ایران از آزمایش موشک ماهواره بر سفیر خبر داد که با واکنش منفی روسیه و فرانسه و همچنین اظهار تأسف آمریکا مواجه شد. معاون وزیر خارجه روسیه در آن زمان گفت پرتاب موشک ماهواره بر از سوی ایران موجب افزایش تردید درباره ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای ایران شده است. ایران پیشتر ماهواره سینا 1 را با موشک روسی به مدار زمین فرستاده بود.
پرتاب یک ماهواره ایرانی به فضا، ماهواره امید، گزارشی بود از مریم منظوری. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד. זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین دیدار با همتایان بریتانیایی و آلمانی خودش امروز سه‌شنبه موضوع ایران رو با اونها مورد بحث و بررسی قرار میده. رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که این دیدارها به طور جداگانه در واشنگتن برگزار میشه و خانم کلینتون در گفتگو با دیوید میلیبند و فرانک والتر اشتاینمایر وزیران امور خارجه بریتانیا و آلمان علاوه بر موضوع ایران درباره افغانستان و مسائل دیگه نیز گفتگو میکنند. چند ساعت پیش گفتگویی داشتم با علیرضا حقیقی کارشناس سیاست خارجی و نخست از او پرسیدم انتخاب باراک اوباما به سمت ریاست جمهوری آمریکا چه تأثیری بر همکاری اروپا و آمریکا بر سر برنامه اتمی ایران خواهد داشت. علیرضا حقیقی در تورنتوی کانادا.
برو کار اومدن آقای اوباما و سیاست چند جانبه گرایی که خانم کلینتون و آقای اوباما مشابه اون هستن، امکان همگرایی میان آمریکا و اروپا بیش از گذشته میباشه. در حقیقت سیاست مذاکره و فشار از جنبه اقتصادی که سیاستی است که آقای اوباما انتخاب کرده، سیاستی است که مد نظر اروپایی هاست و طبیعیه که از این زاویه اون تفرقه و شکافی که میان اروپا و آمریکا در مورد مسئله ایران بود بسیار کمتر از گذشته خواهد شد.
دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان بریتانیایی ظاهراً به قصد اتخاذ یک استراتژی واحد در خصوص برنامه هسته‌ای تهران انجام میشه. با توجه به اینکه تهران قبلا هم گفته غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف نمی‌کنه، فکر می‌کنید گام بعدی در مذاکرات چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که با توجه به اشتیاق دولت آقای احمدی نژاد برای برقراری رابطه با آقای اوباما، ممکنه انعطاف‌پذیری ایران برخلاف موازی که می‌گیره بیش از این باشه. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها از ایران درخواست کردند که لیست تقاضاهاشون رو مطرح کنن که در ازای تعلیق غنی‌سازی چیزایی رو درخواست میکنن، چون ایران احساس میکنه در گذشته که 2.5 سال غنی‌سازی رو تعلیق کرد، قول‌هایی که اروپایی‌ها بهش دادن به اون قول‌ها عمل نکردن. بنابراین این بار اگر آمریکایی‌ها سر میز مذاکره باشن ممکنه به اون قول‌ها عمل کنن. در مجموع من فکر میکنم که اگر امتیازاتی که آمریکایی‌ها حاضر باشن این بار به ایران بدن که به نظر میرسه بیش از گذشته خواهد بود، امتیازات ممکنه شامل ضمانت‌های امنیتی هم باشه، امکان نزدیکی ایران و مجموعه قبل در مورد مسئله هسته‌ای وجود داره و دولت آقای احمدی نژاد هم میدونه که برای ادامه مدیریت اقتصادی و مدیریت سیاسی جامعه ایران بهترین راه اینه که از طریق انعطاف‌پذیری با آمریکا بخشی از آراء طبقه متوسط و تکنوکرات‌های رو که در درون سیستم هستن سمت خودش جذب.
علیرضا حقیقی کارشناس مسائل بین الملل بود در گفتگو با رادیو فردا. خب گفتیم که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان امروز درباره برنامه هسته‌ای ایران هم گفتگو میکنه. با این حال گویا سیاست‌های کلی آمریکا در قبال ایران دایر بر تحریم ایران چندان تغییری نکرده، چون آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تحریم‌هایی رو بر شرکت‌هایی از کره شمالی، چین و ایران به دلیل نقض قوانین آمریکا و با هدف جلوگیری از گسترش فناوری موشکی و نظامی اعمال کرده. گروه صنعتی شهید باکری و شهید همت شرکت‌های ایرانی هستند که در این لیست تحریمی قرار گرفتند. در همین زمینه هم چند ساعت پیش گفتگویی داشتم با جمشید اسدی کارشناس اقتصادی در پاریس و نخست از او پرسیدم این تحریم‌ها تا کنون چقدر اثرگذار بوده است.
ببینید بستگی داره، بفرمایید اثرگذار بر چه بوده است. آیا اثرگذار بر اقتصاد ایران و زندگی اجتماعی ایران بوده است؟ 100%. مهمترین تأثیری که گذاشته جلوگیری کرده از سرمایه گذاری هایی که ما به شدت در صنعت نفت و در صنعت گاز احتیاج داریم و الان تولید ما کمتر از قبل از انقلابه. خب این دلیلش اینه که این تحریم ها که به دنبال این تحریم ها قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هم مزید بر علت شده است، سرمایه گذار خارجی نمیتواند تکنولوژی و پول نیاز این صنایع رو به ایران بیاره و اقتصاد ایران که هنوز وابسته است به اقتصاد نفت و گاز خب در این مورد صد نمیبینه. اما اگر سوال این است که آیا این تأثیری گذاشته است بر تصمیم های ایدئولوژیک و مواضع ایدئولوژیک رهبران جمهوری اسلامی، هرگز نه. بیشتر از این هم تحریم ها ادامه پیدا بکنه تأثیری بر موزگیری ایدئولوژی که مسئولین جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
این نخستین بار هستش که در دولت باراک اوباما این نوع تحریم ها از سوی دولت آمریکا اعمال میشه بر علیه جمهوری اسلامی. آیا میشه در دولت جدید آمریکا انتظار تغییری در سیاست داشت یا اینکه نه دولت باراک اوباما هم ادامه دهنده همون سیاست های دولت قبلی یعنی دولت جورج بوش خواهد بود؟
ببینید من بسیار تعجب میکنم از خبرها و بسیاری تحلیل هایی که از جمله در رسانه خودتون و بسیاری از رسانه های ایرانی خارجی دیگه در این مورد پخش شد. من نمیدونم انتظار چه چرخشی رو در مورد سیاست امریکا میتوان داشت بین این که من بدون پیش شرط با ایران مذاکره میکنم و این که شرط های گذشته دولت آمریکا و بلکه جامعه جهانی را کنار میگذارم، یک دنیا فاصله است. اوباما در مورد سه اصلی که خدمتتون عرض کردم، یعنی توقف غنی سازی، عدم دشمنی با اسرائیل و عدم پشتیبانی از تروریسم، مواضعش به هیچ عنوان تفاوتی با مواضع دولت های پیشین امریکا نداره. میگوید من این همین حرف ها رو به طور مستقیم بدون پیش شرط حاضرم به ایرانی ها به طور مستقیم بگویم، اما نمیگوید از اون موازه گذشتهی که دولت های امریکا داشتن من دست برخواهم داشت.
جمشید اسدی بود، کارشناس اقتصادی در پاریس، در گفتگوی با رادیو فردا.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 از چهار شنبه 16 بهمن تا سه شنبه 22 بهمن ساعت 9:30 دقیقه شب.
اما باز هم در ایران، سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا، روز دوشنبه توسط دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان اوین شد. آقای رضوی فقیه سه شنبه شب گذشته از فرانسه وارد تهران شده بود. بازداشت سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و فعال سابق دانشجویی، در شرایطی انجام گرفت که این فعال دانشجویی از سال 1383 در فرانسه مشغول تحصیل است و گفته می شود که پیش از این سه بار به ایران سفر کرده بود و البته مشکلی هم برای او ایجاد نشده بود. بیشتر بشنویم در همین باره از بهروز کارونی.
بر اساس گزارش‌ها، آقای رضوی فقیه سه‌شنبه گذشته برای بازدید از خانواده‌اش به ایران بازگشت، اما در فرودگاه ماموران گذرنامه او را توقیف و به او اعلام کردند برای دریافت گذرنامه‌اش باید به دادگاه انقلاب مراجعه کند. این روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی روز دوشنبه در مراجعه به دادگاه انقلاب پیگیر مسئله توقیف گذرنامه شد که با ابلاغ حکم غیابی دادگاه برای خود مبنی بر 5 سال زندان مواجه شد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران.
در اونجا حکمی رو نشون دادن، گفتن که از حدود چند ماه پیش ممنوع الخروج هست و شعبه 15 این حکم رو صادر کرده و جالب این هست که مثل دیگر کسانی که ممنوع الخروج شدن، ایشون هم نه به خودش نه به وکیلش، در صورتی که در قانون تأکید شده که این مسئله باید اتفاق بیفته، مطلع نبوده و وقتی که تصمیم به ورود به ایران داشته از متوجه ممنوع الخروجی شده.
نعمت احمدی وکیل مدافع سعید رضوی فقیه نیز در تایید گفته‌های عیسی سرخیز که به او و آقای رضوی فقیه در خصوص حکم غیابی صادر شده اطلاع رسانی نشده است ابراز تعجب می‌کند.
بایدن دادگاه باید وقت را حداقل به من وکیل هم ابلاغ میکرد. اگر وقت به من ابلاغ میکرد پس ان با شناختی که از آقای رضوی فقیه دارم ایشون میامد در جلسه دادگاه چون خودش رو متهم نمیدونه یا جرمی رو انجام نداده.
وکیل آقای رضوی فقیه درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش میگوید
امروز هم مراجعه کردم، فقط گفتم که ما قرار ایشون رو تشدید کردیم از 50 میلیون تومان کفالت به 100 میلیون تومان وثیقه، که این هم باز از موارد نادره که در دادگاه بیاد قراری که صادر شده تشدید بشه. ضمناً اگر رأی غیابیه با اعتراضی که دیروز سعید داشته امکان بازداشتش میسر نبوده. تا این لحظه ما هنوز امکان تجدید سند برامون میسر نشده مهیا بشه. علی‌القاعده ایشون دیگه نباید در زندان بمونه.
پیش از این و در سال 1382 آقای رضوی فقیه در تهران بازداشت شده بود. این عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از بازداشت بیش از 2 ماه را در بازداشت انفرادی به سر برد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که دلیل اصلی بازداشت سریع سعید رضوی فقیه نگرانی از امکان آغاز روند بازگشت فعالانی است که در گذشته به خارج رفتند. عیسی سرخیز با این نظر موافق است.
در آستانه انتخابات و به ویژه نقشی که آقای رضوی فقیه 4 سال پیش در جهت حمایت از نامزد اصلاح طلبان پیگیر و پیشرو بازی کرد و زمانی که تلاش میکرد جریانی که به تحریم اعتقاد دارن رو از لحاظ منطقی به اینجا برسونه که این کار درست نیست، چیزی مانند احمدی نژاد و دولت نظامی جایگزین روند گذشته خواهد شد اگر ما به سیاست تحریم و عدم مشارکت بپیوندیم. طبیعی است که این تصور رو هم دارن که آقای رضوی فقیه در انتخابات جاری و حضورش در ایران میتونه در جهت حمایت از آقای خاتمی و یا اصلاح طلبان باشه و این با پروژه‌ای که بخوان احمدی نژاد رو و یا جریان‌های اقتدارگرا رو تثبیت بکنن در تضاد. به هر حال در مجموع در مسیر اون خالی کردن جامعه ایران از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی و همینطور جریان‌های اپوزیسیون این مسیر داره شکل می‌گیره و الان که انتخابات نزدیک هست و نگرانی وجود داره که دولت احمدی نژاد سقوط کنه طبیعتاً این سیاست با شدت و حدت بیشتری دنبال میشه.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره اتهام وارد شده به آقای رضوی فقیه اطلاعاتی منتشر نکرده است.
سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا، روز دوشنبه توسط دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان اوین شد. گزارشی بود از بهروز کارونی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و به شمال غربی فرانسه می رویم، به شهر کان. کنکور بین المللی دانش آموزان فرانسه زبان در شهر کان برگزار می شود. شرکت کنندگان در این کنکور متنهای دادخواهی خود برای دفاع از حقوق بشر را به مسابقه می گذارند و بهترین دادخواهی ها جوایز بین المللی را دریافت می کنند. در کنکور بین المللی امسال رضا دقتی، خبرنگار عکاس ایرانی مقیم پاریس، به عنوان رئیس هیئت داوران آن برگزیده شده بود و در کنار آن شمار بسیاری از عکس‌های او نیز به نمایش گذاشته شد. میرعلی حسینی در پاریس گزارشی دارد از این کنکور و البته گفتگوی با رضا دقتی، خبرنگار عکاس ایرانی مقیم پاریس.
در موزه یادبود جنگ دوم جهانی در شهر کان در شمال غربی فرانسه، به موازات برگزاری کنکور بین المللی دانش آموزان فرانسه زبان برای نوشتن بهترین متن دادخواهی در راه حقوق بشر، سالن بزرگ موزه به نمایشگاهی از عکس‌های رضا دقتی، عکاس خبرنگار ایرانی و رئیس افتخاری هیئت داوران این کنکور اختصاص یافت. اهمیت موزه یادبود شهر کان در این است که آخرین نفرات ارتش آلمان نازی در زمان جنگ دوم در این شهر از نیروهای متفقین شکست خوردند. رضا دقتی نیز در گزینش عکس‌هایی برای این نمایشگاه، به ویژه عکس‌های کتاب جدیدش به نام درمیان جنگ و صلح را دستچین کرده بود. به دلیل اهمیت این نمایشگاه با رضا دقتی در پاریس به گفتگو نشستیم. آقای رضا دقتی، برگزاری نمایشگاه در کنار چنین کنکوری در محلی به نام موزه یاد بود که یاد بودیست از جنگ دوم، تصادفی بود یا همچنان در راستای فعالیت‌های شما برای حقوق بشر بود؟
امسال به خاطر همین که چند مسئله نمایشگاه بود که اینا می‌خواستن همین در مورد صلح مسئله رو من مطرح بکنم، و هم به عنوان رئیس هیئت داوران بودم، که برای اینکه بدونید کسانی که دعوت می‌کنن دو سال پیش مثلا آقای دالائی لاما بوده، و بعد نمایشگاه بود که نصف موزه رو اینا به ما سپردن که بیایید و اینجا یک کاری انجام بدین. من هم کار چیدمان داشتم و هم خود نمایشگاه بود، با استفاده از عکس ها به اندازه های مختلف و چند تا از فیلم های ویدئوی هستش که نشون داده بشه.
آقای دقتی، کتاب جنگ و صلح از سال 1357 برابر با 1979 میلادی آغاز میشه، با چند تا عکسای زیبا از چهره‌های معصوم بچه‌ها شروع میشه و بعد عکس آیت الله خمینی رو شما نشون میدید، گروگانگیری سفارت آمریکا رو نشون میدید، و بعدش دیگه از عکسای ایران خبری نیست و این شما میپردازید به عکسای سایر کشورهای جهان. آیا از اون تاریخ 1981 به بعد نبودن عکسی از شما راجع به ایران نشانه تبعید شما به خارج از ایرانه؟
من یک سال نیم بعد از انقلاب، به خاطر اینکه حکومت با عکسایی که من میگرفتم موافق نبودن و اجازه کار عکاسی هم به ما نمیدادن، من ایران رو ترک کردم. تبعید در حقیقت اینو تبعید. و درسته که عکس از ایران دیگه از این به بعد نیست توی کتاب، اما تمام این عکس ها و تمام این حال و هوا و تمام این داستان هایی که هست به هر حال زاده همین فکر ایرانی بودن من و فرهنگ ایران و تمام این چیز هستش که من باش بزرگ شدم دیگه. یعنی ادامه داره این فرهنگ ایران، اما عکسش وجود نداره، برعکس داستان.
به نوعی گفتید اگر در ایران نمیتونم با دوربینم حرفمو بزنم، اندیشه‌ام بیان کنم، همون کارو در خارج از کشور میکنم.
رئیس ستاد تبلیغات و شورای دفاع همچین پستای درست کرده بودن اون موقع زمان جنگ، اینا ستاد تبلیغات شورای عالی دفاعی چیز اسم بسیار عجیب غریبی آدم گذاشته بودن که اصلا هرو برم بلد نبوده این آدم. بعد اینا میگفتن که شما در اینجا عکس بگیریم. گفتم آقا ما که میریم اونجا میدونید که عکسای ما تو دنیا چاپ میشه، این مملکت جنگ شده، این مملکت بهش تجاوز شده، این همه ستم داره میشه به مردم، این کی بهتر از من میتونه عکسو نشون بده؟ گفت نخیر، ما آدمایی میخوایم که نمیدونم اینطوری باشن اونطوری باشن. خیلی خوب، بعد آوردن یه مش بچه بیچاره رو، گفتم ما اینا رو عکاسی بهشون یاد میدیم میفرستیم جبهه. خیلی از اونها بعدا ما فهمیدیم بهانه بود، بیچاره همینا رو میفرستن جبهه. هم که میرسید میگفت آقا دوربین چیه، به تفنگ میگی برو اونجا. همشون هم مردن.
آید قطعی، بعد شما با وجودی که در کشورهای جنگ زده رفتید و عکس گرفتید از واقعیات، منتها نه فقط از پیکرهای بیجان، وقتی که در زمان صلح هم از اون کشور عکس میگیرید، یعنی این یک مسیری است که خط امیدی که در اندیشه شماست درش نهفته است.
دقیقاً، خیلی خوب شما مسئله رو دیدین. من میگم مسئله حقوق بشر، مسئله اصلا خود کلن انسانیت این استش که کل داستان رو باید به مردم نشون داد، برای اینکه با دیدن کل داستان استش که مردم اینجا، مردم دنیا میتونن یک قضاوتی بکنن در مورد یک ملت، در مورد یک فرهنگ. این تا مسئله حقوق بشر، تا مسئله آزادی بیان مطرح نشه بیراه خواهیم رفت.
رضا دقتی گذشته از دو کتاب دیگر که امسال از وی منتشر میشود، یک فیلم مستند در 8 قسمت برای تلویزیون فرانسه و تلویزیون نشنال جیوگرافیک ساخته است و ترجیح می‌دهد در مورد آنها به هنگام آماده شدنشان صحبت کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و به پایان اولین نیم ساعت اول مجله شامگاهی امشب رادیو فردا نزدیک میشیم. تا فرصتی که باقی مونده نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو با آگاهیتون میرسونم. fadazade.com، تکرار میکنم، fadazade یعنی FADAZADE deh.com فدازاده.com و باز تاکید میکنم که بدون ستا دبلیو اول باید این آدرس رو روی مرورگرتون تایپ کنید. در ضمن میتونید نظراتتون رو از طریق این شماره به ما اس ام اس کنید. 00420-603-87-41-50. و به پایان این نیمه مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. همراه ما باشید تا چند ثانیه دیگه برای شنیدن نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 بعد از ظهر پراگ. با سپاس از شما که در نیمه اول برنامه امشب همراه ما بودید و با درود بر شما که از این لحظه پای رادیو فردا نشستید. در بخش دوم برنامه‌های مجله شامگاهی امشب رادیو فردا اول سرخط مهمترین خبرهای روز رو میشنوید و بعد هم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. مانیا منصور و سرخط مهمترین خبرهای روز.
نیروی هوایی جمهوری اسلامی از ساخت هواپیماهای رادارگریز خبر داد. ایران میگوید اولین ماهواره ساخت کشور را در مدار قرار داده است. مجازات چشم بر برابر چشم بر ایران انجام می شود. تیم کریکت افغانستان با پیروزی به وطن بازگشت. محاکمه سربازان لهستانی متهم به کشتن غیر نظامیان افغان آغاز شد. پاپ از کاتولیک های جهان خواست به روز خاری روی آورند. به گزارش منابع خبری ایران، سعید رضوی فقیه بازداشت شد و دادگاه سازمان ملل مرز رومانی و اوکراین را تعیین کرد.
مانیا منصور سپاسگزارم. بشنویم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. در برنامه امروز همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیو است. آرش سلام.
سلام دوستان، سلام جان.
در برنامه امروز ویژه برنامه‌ای برای شما تدارک دیده ایم که مقدمه‌ای خواهد بود برای برنامه‌هایی که درباره 30 سالگرد انقلاب در ایران از رادیو فردا خواهید شنید. توضیحات بیشتر رو در ادامه این برنامه خواهید شنید. و بالاخره میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. پس در 23:04 دقیقه آینده با ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فردا است.
شنوندگان عزیز، میدونم که منتظرید صداتون رو بشنوید. فضل جان عزیز، صدای شنوندگان رو پخش کنید.
با هم میشنویم.
با سلام. انقلاب اسلامی به خیلی ها چیزهای خوبی داد و از خیلی ها چیزهای خوب گرفت. اسکندری هستم، خدا.
30 حکومت جمهوری اسلامی یعنی جنگ خونریزی، اعدام هزاران جوانان کشور، قتل‌های زنجیری، شکنجه و خفقان، سلب آزادی شخصی اجتماعی، سرکوب کارگران، دانشجویان و زنان آزادی خواه، گرانی و فقر و اعتیاد و دخالت در امور کشورهای لبنان و فلسطین و حیف مل مال مردم و لطمه به وجه ایرانیان در سراسر جهان.
الو، سلام علیکم. فرشید هستم از جونقان. دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت آخوندی بهترین دولته. حالا اونایی که حال ندارن کار کنن، فقط دنبال اینن که مثلا از آسمون براشون بباره، براشون سخته. ولی یکی مثل من که دارم کار میکنم، زندگی خوب و مرفعی دارم، کار میکنم، نون بازو میکنم، آخوندن دارن از ناموس این مملکت دفاع میکنم. دولت جمهوری اسلامی ایران مرد میخواد، مرد. فرشید هستم، خدا حافظ.
تأثیرش اینه که نزدیک به 80% مردم ایران از اوج رفاه و خوشبختی به قعر فلاکت و بدبختی برده شدن. زنده باد آزادی. درود بر رادیو فردا.
انقلاب اسلامی 157 باعث شد کشور ما در بین سایر کشورها از عزت و واقعیت خاصی برخوردار.
در این سال جمهوری اسلام ماحصل انقلاب این بوده که اگر امام خمینی در قید حیات بودند و از آن جمله آب و برق و تحصیل رایگان که بیان کرده بودند دفاع و پافشاری می‌کردند، مسئولین نظام به اتهام اخلال در حسب یارانها و تشویش اذهان عمومی امام خمینی را دستگیر و محاکمه‌شان کردند.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام‌های تلفنی، در ایمیل‌هایی که برای ما ارسال میکنن، در پیامک‌ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه گفتیم وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com صفحه ویژه‌ای رو برای 30 سالگرد انقلاب برای شما تدارک دیده. آرش، در این صفحه چه چیزهایی رو میتونیم بخونیم و کاربران چجوری میتونن در این صفحه اظهار نظر کنن؟
ما از کاربران عزیزمون خواستیم که اگر خاطره ای درباره روزهای منتهی به بهمن 57 که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست دارن برای ما بفرستن، و حتی اگر سنشون هم کمتر از عمر انقلابه، یعنی کمتر از 30 سال دارن، اگر شنیدنی هایی درباره اون روزها دارن و یا اینکه بزرگتراشون خاطراتی تعریف کردن برای ما بنویسن. نوشته ها رو میتونن به زبون و خط فارسی به نشانی رادیو فردا info@radiofarda.com برای ما بفرستن و ما نوشته هاشون رو در بخش نظرخواهی چاپ میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
جان، در رادیو شما چی کار میکنید؟
برای 30 سالگرد انقلاب برنامه‌های رادیویی هم ما تدارک دیدیم.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 از چهار شنبه 16 بهمن تا سه شنبه 22 بهمن ساعت 9:30 شب.
همونطور که شنیدید ویژه برنامه‌های رو همکارانم برای شما تدارک دیدن. اجازه بدید تاریخ این برنامه‌ها رو تکرار بکنم. برنامه‌های مربوط به 30 سالگرد انقلاب از روز چهارشنبه 16 تا روز سه‌شنبه 22 بهمن ماه از ساعت 21:30 تا ساعت 22 به وقت ایران، یعنی ساعت 9:30 شب تا ساعت 10 شب پخش میشه، و تکرار این برنامه‌ها رو میتونید از روز 17 بهمن ماه تا 22 بهمن ماه از ساعت 14:15 به مدت نیم ساعت بشنوید، یعنی از ساعت 2:30 بعد از ظهر. و ما چه برنامه هایی برای شما تدارک دیدیم؟ رشته برنامه های ویژه رادیو فردا در رابطه با 30 سالگرد انقلاب در ایران. نخست به روایت انقلاب میپردازیم، پیش زمینه ها و ریشه های انقلاب از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. در برنامه دیگری بیگانه و خودی در انقلاب، شامل بخش‌هایی مانند شکاف حاکمیت و مردم، جنبش انقلابی، سیاست غرب و توهم توطئه و انقلاب و جزر و مد سنت و تجدد که خودش میتونه مسئله بسیار جالب و شنیدنی باشه، رابطه روحانیون و روشنفکران. در برنامه هایی که به بررسی کارنامه انقلاب خواهیم پرداخت، به شعاری که انقلاب در ایران میداد، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، نخست به آزادی میپردازیم، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی فردی، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات آیا وجود دارند؟
و سپس میپردازیم به استقلال، سیر تحول در ارزش‌های خودکفایی، وابستگی، در هم آمیختگی و جهانگیر شدن و بالاخره جمهوری اسلامی، شعاری که در زمان انقلاب داده میشد. استقلال، آزادی و بالاخره جمهوری اسلامی.
در این بخش، در بخش جمهوری اسلامی، برنامه‌ای رو خواهید شنید درباره تثبیت نظام، تلاش برای براندازی، بحران مشروعیت، اصلاحات و اصلاح پذیری و بالاخره در برنامه دیگر سیاست خارجی ایران در پی انقلاب با غرب، با اسرائیل، با کشورهای همسایه ایران و بالاخره ایران و برنامه هسته‌ای که در پی انقلاب به وجود آمد. در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا چالش‌های پیش روی ایران 30 سال پس از انقلاب رو بررسی خواهیم کرد. برنامه‌های شنیدنی هستند. در مجله‌های هفتگی رادیو فردا از جمله همین برنامه صدای شما صدای فردا هم تلاش خواهیم کرد که به جنبه‌های مختلف انقلاب در ایران و 30 سالگرد انقلاب در ایران بپردازیم. فراموش نکنید این برنامه‌ها از روز چهارشنبه 16 بهمن ماه تا روز سه‌شنبه 22 بهمن ماه از ساعت 21:30 تا ساعت 22 به وقت ایران، 9:30 شب تا ساعت 10 شب و تکرار این برنامه ها از 17 تا 22 بهمن ماه از ساعت 14:15 یعنی 2:15 بعد از ظهر به مدت نیم ساعت پخش خواهد شد. از شما دعوت میکنیم که حتما به برنامه های رادیو فردا گوش کنید. برنامه هایی بسیار شنیدنی هستند که امیدواریم مورد پسند شما قرار گیرند.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا و سه شنونده رضا، سیروس و علی در بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردند.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که در برنامه شما چه فکر میکنید تنگ هفته گذشته از رادیو فردا پخش شد. 30 سال از انقلاب در ایران گذشت. تأثیر منفی یا مثبت انقلاب رو چگونه میبینید؟ این سوالی بود که مطرح کردیم. همین سوال رو به عنوان سوال اول من از هر سه شما مطرح میکنم. اول از رضا میپرسم.
تأثیر منفی کاملا منفی، 100% منفی داشته. اگه بخوایم از نظر چون فرافکنی رو نکنیم، بخوایم از نظر سیاست داخلی و خارجی بگیم به شکست رسیده، از نظر اقتصادی بگیم به شکست رسیده، به فرهنگی، بهداشت، اجتماعی، هر زاویه که نگاه بکنیم جز نقطه منفی و نمره منهای بی‌نهایت نمیشه چیزی بهش داد این انقلابو.
رضا نظرش رو بیان کرد. سیروس پاسختون به این سوال چیه؟
به شما که عرض کنم ما وضع دنیا همیشه نابسامان بوده، خون ریزی بوده، زندان بوده، پلیس بوده، ناآرامی فکری بوده، ناآرامی روحی بوده، دلهوره بوده، مرض بوده، فقر بوده و خب دنیا باید به مرحله برسه که از تمام اینا فارغ و خلاص بشه و یه انقلاب باید به وجود بیاد که ما رو به یک جایگاه پرامنی که از سلامتی و نمیدونم نعمتهای دیگه برخوردار بشه. یه انقلابی لازم است و این انقلابی که در ایران شده حالا تا حالا راهش درست نبوده بماند، ولی میشه به اصطلاح به هدف رساندش و ما رو از این دنیایی که توأم با شیطان هست که خرابکاری و به اصطلاح خونریزی در زمین رخ میده نجات بده. و فکر میکنم اگر ما تلاش کنیم و سعی کنیم میتونیم این انقلاب رو به هدف برسونیم انشاءالله. این نظر من هست.
با تشکر از شما و به پاسخ علی گوش میکنیم. علی بفرمید.
اثرات انقلاب که بخوایم کنیم، فقیر کردن مردم، در انزوا بردن مردم از سرکوب، پنهان، پنهانکاری و چپاولگری، ثروت عظیم نفت و گاز ایران و تیرگی روابط بین الملل با ملت‌های بزرگ و ابرقدرت، بلخص آمریکا و انگلستان، این چیزایی است که در حدود 30 سال انقلاب به وجود اومده. سران حکومت هم خودشون واقف هم میدونن که مردم آنچنان رضایتی از این حکومت ندارن، ولی به زور خودشون اونجا جا زدن و
هیچ توفیق هم برای مردم نداشتیم. از همون اولش که اومدن خون خونریزی و جنگ جدا رو بیده ده هنوز هم سرکوبش داره بیداد میکنه در خیره.
رضا میخواد صحبت کنه. رضا بفرمید.
من میخواستم بگم که از شروع انقلاب که اصلا 3 ماه از انقلاب نگذشته با سرکوب روشن فکرا که شروع کردن، با دانشجو از کتاب سوزان که شروع کردن، تا جنگی رو که میگن تحمیلی نه، میشد جلوی این جنگ رو گرفت که 500 هزار تا کشته نشن، 500 هزار پدر برادر شوهر، اصلا یعنی اینها اینجوری که شروع کردن اصلا، بلکه افتادن به ریشه مردم با اعدامهای دستجمعی که هنوز هم دارن میکنن. من نمیدونم از اعدامها با 70 میلیون جمعیت رتبه دوم تو جهان دارن. آوارگان سیاسی شما نگاه کنید در تمام دنیا که وجود دارن، کی ایرانی اینقدر آواره بود دور دنیا؟ هر کس خواست یک کلمه حرف بزنه برخلاف میلیم، خازن دانشجو باشه، روزنامه نگار باشه، کارگر باشه، الان تو زندانای سیاسیمون پرن. این از نظر سیاستشون، از نظر اقتصادیشون. همه دنیا میدونیم که ایران دارای یک اقتصاد ورشکسته و فاسده، اینم باز از اثرات انقلابه. نفت بشکه 147 دلاری ما بدهکاریم به بانکهای جهانی، این میشه نتایج انقلاب. من دیگه نمیدونم چه شکلی باید گفت اینا رو، از یک باج دادن به سوریه و فلسطین و ونزوئلا و بولیوی و برن تو کشورهای آفریقایی بیمارستان بسن که بخوان یک رأی تو سازمان ملل بگیرن، ولی کشور خودمون هنوز مردم توی کانتینرها توی بم میخوابن، توی زلزله بم. حالا میخوان برن واسه من غزه رو بسازن؟ نه، اول ببین خود ایران رو بساز. این نتیجه انقلابه. 1 میلیون بچه خیابونی وجود داره، این نتیجه انقلابه.
علی شما میخواستین صحبت کنین. علی بفرمایید.
از دستاورد انقلاب ما الان داخل کشور خارج زندگی میکنیم، یعنی خارج هم که نیستیم، خب منتها داخل دبی که هستیم، همینجا به یه دیدی اصلا ما نگاه میکنن واقعا شرم‌آور. ایرانی هر کجا بره سرش پایین میندازه. ما اینجا تو فرودگاه که میایم با یک تفتیش بدنی اصلا مواجه میشیم که اصلا نگاه نپرس، یعنی پشیمون خار و پشیمون میشیم برای چی اومدیم. حالا نه فقط دبی، همه جا. خب ایرانی با این قدمته که ایران داره هر جا میره سرش پایین میندازه، واقعا خیلی شرم‌آور برای یه ملتی که بخوان اینجوری به روزش بیارن.
سیروس شما در صحبتاتون گفتید که این انقلابی که 30 سال ازش گذشته امکانش هست که این انقلاب و مسیرش رو عوض کرد راه صحیح‌تر.
به شما چه عرض کنم برادران عزیزم علی و رضا، خب درست میگن. وضع دنیا همیشه نابسامان بوده، همیشه ظلم بوده، همیشه فقر بوده، بیپولی بوده، مرض بوده، همچنان که قبلا گفتم و تو نوارم ضبط شده، ولی خب فکر نکنم همیشه اینجوری خواهد موند. تنها دولتی میتونه صلح یعنی پیس و عدالت داشته باشه که از آیه قرآنی سوره احزاب آیه 35 عمل کنه و استفاده کنه. همچنان که میگه زنان مؤمن و مسلمان، مردان مؤمن و مسلمان، زنان صادق و مردان صادق، همجوری میاد تا جایی که میرسه مردان حفظ فروج و زنان حفظ فروج، اینها پاداش عظیمی خواهند داشت. به شما که عرض کنم که این همان گروه و چرچ پیتر البته سرپرست گروهه، در شمال کالیفرنیا میباشه و عمل میکنن.
عزیزت من آقای سیروس خان، من خیلی شرمنده. 1400 سال پیش که اینه گفتن یک آیه یک سوره، نمیشه یک مملکت رو با سوره گردون، با آیه گردون. میگه تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن با بیبل و نمیدونم کتاب عهد عتیق مملکتشون رو میگردونن. میگه اقتصاد سوئد بر پایه نمیدونم کتاب انجیل. نه عزیز
من،
چرا که اگه شما خواستید
شما من دارم میگم این همان گروه و چرچ پیتر است در شمال کالیفرنیا که دارن عمل میکنن.
ببینید با یه گل بهار نمیشه، نشانه بهار هم نیستش. بلفظ یک آیه، ما سوره های مدنی داریم، مکی داریم. تا زمانی که سوره های مدنی همه رفعته، وقتی که به قدرت رسن سوره های قبل از انقلاب بعد از انقلاب، توی نوفل شاتو یه چیزی میگن، وقتی میام ایران یه چیز دیگه میگه. حضرت امام خمینی میگه ما میریم قوم میشینیم، وقتی که میاد قدرت میگیره دستش. کشور نمیشه با قرآن اداره کرد، کشور باید با قانون مدون اداره کرد.
رضا اجازه بدید که صحبت های سیروس تموم بشه. سیروس بفرمایید ادامه صحبتتون.
حالا دولت و سیستم امریکا یا ایران و یا حضرت آیت الله عظما خامنه ای بگویند آزادی، استقلال، پیس و عدالت خواهیم داشت و در حال حاضر داریم، این جز تبلیغ ناروا و ناصحیح بیشتر از سوی کشورها و دولت‌های جهان نیست.
برای فرار از خونریزی، زندان، پلیس و فقر یعنی بیپولی و مرض یعنی بیمارستان و کار سخت در دنیا که هر روز ما کار سخت داریم میکنیم، عرق میریزیم و بالاخره فکر و روح ناآرام و دلهوره در طول تاریخ، نه الان، در طول تاریخ همیشه همینجور بوده، میبایست از آیه شریفه بالا استفاده و عمل کنیم و دنیا با آخر برسد.
انشاءالله
آخرت و
دوست جاودان. این اشتباه
مرده. اجازه بدید صحبتاتونو کدی بازم ادامه. اجازه بدید که رضا پاسخ میخواد. رضا پاسخ بدید.
من میگم تا زمانی که داشت اروپا توسط کلیسا اداره میشد، توسط مذهب اداره میشد، همون وضعی بود که بود. از زمانی که رفت که مذهب داخل کلیسا و قدرت دادن دست سیاستمداران و اروپا حرکت کرد به جلو، ما 1400 سال لب جاده نشستیم، هم میگیم سوره احزاب، سوره نساء، سوره محمد، سوره بقره، سوره نمیدونم نور. نه عزیز من، با سوره حل مشکل نیست. هر کسی آیت الله منتظری واسه خودش تفسیر میکنه، آیت الله خامنه‌ای واسه خودش، آیت الله ربانی املاشی واسه خودش، آیت الله مشکینی برای خودش. نه عزیز من، باید یک قانون مدون باشه.
آقا رضا خیلی ببخشید، معذرت میخوام، میخواستم به سیروسم بگم.
علی خامنه... علی شنونده ما هستن که مدتی بود سکوت کرده بودن، شما میخواستین صحبت کنید، بفرمایید.
بله، در اول انقلاب که آقای خمینی در ایران نبودن، در فرانسه بودن، میگفتن که من در ایران کار به سیاست ندارم و فقط صرفا این یعنی معلومات مذهبی داشت، معلومات سیاسی اصلا نداشت که بخواد بیاد داخل سیاست شرکت کنه و عضوی از سیاست مدارا بشه. ولی بعد که اومد، میخواستم بگم اینا همونایی بودن که آیه قرآن میگفتن ما قبول داریم، اینو میگی اونو می... بعد که اومدن داخل ایران گفتن که نه، ما خودمون سیاست داریم، خودمون سیاست مداریم، همه کارامون خودمون میکنیم.
من میگم یه کشور رو با قوانین اسلامی یا اصلا نه اسلام، مذهبی
شما
نمیشه اداره کرد.
کشور رو باید مطابق با روز دنیا باید اداره بشه.
اجازه بدید صحبتهای علی تموم بشه رضا، چون صدا روی صدا بیفته شنوندگان ما متوجه نمیشن. صحبتهای علی تموم بشه بعد شما بفرمید.
آقا رضا منم میگم کشور باید با علم فناوری روز دنیا پیش بره، نه اینکه آقا بیاد یه فتوای بده بگه اینجور باید بشه، فردا باید اونجور بشه. نه، کشور باید با علم روز دنیا به پیش ببرن. اینایی که نشستن برابر با 1400 سال پیش داره برای ما تصمیم گیری میکنن. حالا به قول شما 1400 سال پیش نشستن لب جاده که منتظرن امام زمان بیاد این حکومت رو به امام زمان وصل کنن، امام زمان همه چی رو درست کنه. آقا جون شطور سواری با دل دل نمیشه.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید که سه شنونده در آن شرکت دارند: رضا، سیروس و علی. صحبت‌های علی رو شنیدیم. سیروس، نظر شما به صحبت‌هایی که رضا کرد و علی کرد چیه؟
دنیا اگر بخواد همین نحوی که داره پیش میره و نسل به وجود میاد بره جلو، به قول قرآن فیها خالدون در جهنم هستیم و آرامش فکری و روحی نداریم و همیشه با دلهره و زندان و مریض‌خونه سر کار خواهیم داشت. درست میگه ایشون، هنوز انقلاب اسلامی راه موفقیت آمیزی نداشته. من که تو صحبتام گفتم دارن این راه و این مسیر رو میرن که به دنیای برتر برسن و به بهشت جاویدان برسن و بهشت جاویدان هست.
رضا شما بفرمایید، چون ما میخواستیم پاسخ بدیم، بفرمایید.
اون دنیا رو بزن، اول این دنیای منو درست کن، اون دنیا خودم درست میکنم. لا معاش و لا معاد، کسی که معاش نداره معادم نداره. خدا که به کسی روزی نمیده که نمیتونه تنبیهش کنه.
من میگم اول اجازه بدید،
الان دارن در دنیا میخوان ببرن طرف پای میز مذاکره بشونن. آقای جمهوری اسلامی میره انگولک میکنه حماس و حزب الله و فلان و اینا، اونجا آتش افروزی میکنه. جمهوری اسلامی در افغانستان آتش افروزی میکنه. تمام اینا ثمرات انقلابه. بچهای ایرانی که در افغانستان بینام و نشانن، از زنان ایرانی که بردنشون افغانستان، این ثمرات انقلابه. من میگم که تازه میخوام اون دنیا خدا به من بده، من نمیخوام، من این دنیا رو میخوام.
خب من که دارم میگم،
اجازه بدید سیروس صحبتاشو بکنه، بعد علی شما بفرمایید. سیروس بفرمایید.
من علی آقا رضا، من که دارم میگم در حال حاضر، در زمان فعلی، در عصر خود ما، چرچ پیتر در سانتا کروز کالیفرنیا در سال 1980 اینا گروهی هستن که دارن به صورت لحاف زون فروجه ها بیرن و همی دنیا رو دارن و هم آخرت دارن و هم عدالت دارن، صلح رو دارن، هر چی که فکر کنید خوب است دارن، و ما بقیه دنیا هم باید از اونها تبعیت کنیم و این مطابقت میکنه با آیه قرآنی که من گفتم. متوجه هستید؟ در همین دنیا دیگه داره انجام میده.
این مسئله قبل از قدرت و بعد از قدرت، آقای خمینی هم قبل از قدرت همین مسائل رو میفرمودن که ما بهشت برین میکنیم، بهشت علیین میکنیم زمینو، بیا اینو نفت مجانی، اتوبوس مجانی، تحصیل مجانی، همش، ولی دیدیم همش صد برابر شد. نه، میخوام اینا میگه در ایران الان آقای منتظری میگه، کسی رو بکشین، یا در الان طرفدار آقای منتظری میکنه زندان، ولی همین آقای منتظری کسی بود که ولایت فقیه رو بر ما حاکم کرد توی مجلس خبرگان.
به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. از هر سه شما من تقاضا میکنم که یک نتیجه گیری کلی از بحثی که داشتیم بفرمایید تا برنامه رو به پایان ببریم. علی مدتی سکوت کرده، با علی شروع میکنیم.
بله، نتیجه گیری در هست نظام جمهوری اسلامی نظامی فاسد شده، از دور کنار باید بره، نه برای جامعه داخلی بلکه برای جامعه خارج هم دیگه خبر مصرف نیست.
سیروس کوتاه شما نتیجه گیریتون رو بفرمید.
بله، من مطلب دیگه عنوان میکنم در زندگی کردن ما. تمام زنانمون در دنیا به صلیب کشیده شدن، یعنی در زندگی کردن این دنیا خوردن و خوابیدن و کار کردن ندارن، آزادی ندارن و این هم میسر نیست مگر که واقعا بعد از این دنیا و همه آزاد بشن و بعدش به بهشت جاویدان برسیم، لذت کامل. کعبه و حج هم همینو میگه، محرم که میشن اینا لحافظون فروجهام هستن و زندگی دنیوی رو نشون میده. ما غافل هستیم و غافل بودیم.
و با نتیجه گیری رضا بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو به پایان میبریم.
این انقلاب مثمر ثمر که نبوده، هیچ مضرم بوده به حال این جامعه. 30 سال رفته به هیچ جا نرسیده، 30 سال دیگه هم بره به هیچ جا نمیرسه، جز سرکوب و کشتار و فقر و فحشا هیچ نتیجه نداره. اگر میخوایم به راه درستی برن، ملت ایران با اتکاب خودشون باید راهشون رو پیدا بکنن. نه سیاست جورج بوش، نه اوباما، نه خارج، نه اپوزیشن، هیچ کدوم نمیتونه تأثیری بذاره. باید خود ملت ایران حکومتی بر مبنای عدالت اجتماعی برپا بکنه، یک قانون مدون اساسی، نه مذهبی، نه نمیدونم ولایت فقیهی، نه شاهنشاهی، یه حکومتی که بتونه مملکت داری بکنه. این انقلاب تا امروز هیچ نتیجه ای نداشت و از این بعد هم نتیجه ای نخواهد داشت.
با سپاس از هر سه شما، رضا، سیروس، علی، که آزادانه در برنامه صدای شما صدای فردا به بحث پرداختید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من ژان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
منم آرش البرزی براتون شادی و پیروزی آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با گذشت 30 سال از انقلاب ایران، انقلاب را چگونه میبینید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
و با آگاهیتون میرسونم که تکرار برنامه صدای شما رو میتونید امشب در مجله نیمه شب، یعنی 12 شب ایران، و فردا در برنامه نیمروزی از ساعت 1 بعد از ظهر ایران بشنوید. فعلا سری بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران فردا چهارشنبه در شرایطی برگزار می‌شود که پرسپولیس پس از پشت سر گذاشتن چند روز پرتنش بعد از بازی با پیام خراسان روز شنبه گذشته در تهران، این بار در شهر رشت به مصاف تیم داماش گیلان می‌رود. آبی‌های تهرانی یعنی استقلال هم که در حال حاضر در سکوی صدرنشینی ایستاده‌اند، در ورزشگاه آزادی با راه آهن شهر ری مصاف خواهند داشت. تیم 12 نفره بدمینتون زنان آمریکا امشب برای شرکت در 19مین دوره مسابقات بین‌المللی جام فجر وارد تهران می‌شود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، حضور تیم بدمینتون زنان این کشور در ایران در قالب طرح نزدیکی دو ملت انجام می‌شود که از سال 2006 به اجرا درآمده است. از 2 سال پیش تا کنون تیم‌های بسکتبال، واترپولو، وزنه‌برداری و تنیس روی میز ایران به آمریکا سفر کردند و در سال 2007 نیز تیم ملی کشتی آمریکا به ایران سفر کرد. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از حضور 3 لژیونر اروپایی این کشور در دیدار با کره جنوبی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، علی دایی امروز ضمن حیاتی خواندن مسابقه تیم‌های ایران و کره جنوبی گفت: ما در این دیدار از جواد نکونام، مسعود شجاعی و وحید هاشمیان استفاده خواهیم کرد. مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 روز 23 بهمن ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. و احسان قائم مقامی، شطرنج باز ایرانی که موفق شد در یک مسابقه 20 مرحله‌ای آناتولی کارپوف روسی و قهرمان اسبق جهان را شکست دهد، از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی ایران یک اتومبیل پژو 405 به عنوان هدیه دریافت کرد. قائم مقامی روز گذشته در آخرین مرحله از مسابقه اش با کارپوف به پیروزی رسید و در مجموع با امتیاز 10.5/9 موفق به شکست حریف صاحب نام روسی اش شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب این هم از خبرهای ورزشی این مجله شامگاهی و به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. همکارم الهه روانشاد در ساعت 8 شب ایران با تازه ترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.